بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 21، سطر 16. و من الاجزاء الظاهره فی الرأس الاذنان و هی للسمع فقط. مصنف در این فصل شروع کرد به شمردن اعضای عالیه و تعیین مواضعشون و گفت ما ابتدا از اعضای ظاهره شروع میکنیم، بعد گفت در بین اعضای ظاهرم ابتدا درباره سر بحث میکنیم. حالا که میخواد به قولش وفا کنه میگه من الاجزاء ظاهره فی الرأس الاذنان، از جمله اعضایی که در سر ظاهرند اذنانند، دو تا گوشند، پس ما طبق قولی که داریم باید درباره سمع بحث کنیم. بعد وارد بحث در اذن میشه. درباره اذن میگه لسمع فقط، درباره حاجب گفت فواید متعددی داره. یه فایدهش این بود که نور رو برای چشم تنظیم میکنه و نمیذاره چشم آزرده بشه. فایده دیگر این بود که جلوی اشیایی رو که به سمت چشم سرازیر میشن میگیره و نمیذاره اونا وارد چشم بشن و ضرری به چشم وارد کنن. فایده سومی بود که به زیبایی صورت اضافه میکنه. بعدم دیگه درباره ابرو بحث رسید. به چشم، درباره چشم نگفت فایدهش فقط دیدنه، اما درباره گوش میگه فایدهش فقط شنیدنه. ظاهرا این فقط در مقابل اونیشه در حاجب گفت. در حاجب چند تا فایده ذکر، اینجا میگه چند تا فایده نیست، فقط فایدهش سمعه. در حالی که اون اضافه کردن به زیبایی در گوش هم هست. درسته ما گوشو نبریدیم و بدون گوش صورتی رو ندیدیم و تجربه نکردیم، ولی میدونیم که اگر گوش نباشه از زیبایی چهره کم میشه. البته گاهی یه چیزایی رو گوششون میزنن وقتی زمستون، بعضی های چیزایی که گرم کنه میزنن گوششون، چهرهشون خراب نمیشه. علت اینه که اون جانشین گوش میشه. بله اونا رو بعدن میگیم. بله پس این فقطی کهشون میگن چی؟ هیه لسمع فقط. میخواد بگن این زیبایی رو اضافه نمی کنه. شکی نیست که گوش به زیبایی صورت میافزاید. و ابن سینا متوجه این مسئله هست. ابن سینا متوجه این مسئله هست چون بالاخره گوش فوایدی هم داره. پس این فقط برای چی گفته شده؟ این در جای دیگه هم توضیح داده میشه گاهی که خداوند خیال را آفریده برای 5 تا حس، که خیال میتواند هر 5 تا رو با هم حس کنه، یا حس مشترک رو، حالا به خیال کار نداشته باشیم، حس مشترک، هر 5 تا رو با هم حس میکنه، یعنی هم میشنود اونجایی که باید بشنود، همون دیدنی ها رو میبیند، هم بویدنی ها رو میبیند تا آخر. اما سم اینطور نیست، مثل خیال نیست، مثل چشمه. چشم فقط برای دیدن، یعنی برای شنیدن و امثال اینا نیست. گوشم فقط برای شنیدن، برای دیدن چیز دیگه نیست. این فقط در مقابل اونه، نه فقط در مقابل ابرو. ابرو گفت چند تا فایده داره، حالا نمیخواد بگه گوش فقط یه فایده داره بقیه رو نداره، به اون کار نداره. در چشم این چنین، اگرچه تذکر نداد، ولی در چشم اینطوره که فقط برای دیدن، برای شنیدن و بقیه حواس دیگه نیست. گوشم همینطوره، فقط برای شنیدن، برای دیدن چیز دیگه نیست. پس کلمه فقط رو اینجوری معنا کنیم که اشکال بهشون وارد نشه. فقط رو در مقابل ابرو نگیریم، فقط رو در مقابل، یعنی سمع رو در مقابل ابرو قرار ندیم، سمع رو در مقابل حس مشترک قرار بدیم. بگیم حس مشترک برای سمع تنها نیست، برای سمع است، برای ابصار است، برای استشمام است آخر، اما سمع فقط برای سمع، اما اذان فقط برای سمع.
فرق بین غایت و فایده هم میتونید بگیریم. این اعضا رو خدا غایتشون رو آفریده، گوش رو واسه سمع، غایتش سمع، ولی فایده های دیگه هم داره که کنارش
همینه دیگه. شما میگید غایت یعنی فایده،
نه، غایت با فایده تو روز سمانی فرق میکنن. یه بار میگیم غایتش اینه، دیدن یا شنیدن فرق میکنه با اینکه بگیم فایده های دیگه هم داره. این اصل غایتش اینه، ولی فواید دیگه هم کنارش هست،
یعنی به این غرض، یعنی به این غرض آفریده شده که بشنود،
ولی فواید دیگه،
فوایدی هم ممکنه برش باشه.
اون جای دیگه هم نفیسی تو شرح الموجز یه جا حرف شبیه به این آورده که اعضا یه غایت دارن، یه فایده دارن.
بله، ممکنه بس اینجا بگیم غرض خلقت، خلقت گوش سم است، ولی فوایده دیگه هم داره، از جمله مثلا فایده زیبایی. مثلا خب میدونیم سمع به وسیله گوش نیست، سمع به وسیله اعصاب موجود در انتهای گوشه. پس حیل سمع فقط رو هم باید یه طوری معنا کنیم، یعنی گوش رو خدا آفریده برای سمع، یعنی به نفع سمع. یعنی سمع رو کمک کند،
ابزار
بشه، یا سمع رو کمک کند جهت صوت رو به ما نشون بده، که نگیم گوش برای سمعه، گوش به نفع سمعه. لام رو لام نفع بگیریم در مقابل علا که به معنی ضرره، این به معنی نفع باشه. گوش برای سمعه، یعنی به نفع سمعه، یعنی کارگزار سمعه، نه که خودش سمع رو انجام دهد. سمعی که داره انجام میگیره، این گوش به نفع اون سمع داره کار میکنه. اینجوری هم میتونی معنا کنی. آخ، معنای فقط هم خوب میشه، یعنی فقط کارگزار سمعه، کارگزار چیزی دیگه نیست. اینجوری هم میتونی معنا کنی. البته بعید میدونم ابن سینا این اراده کرده باشه، اما معنای اول خوبه. بعد شروع میکنه به ذکر اجزاء گوش، هم اجزاء ظاهری گوشو میگه، هم میره داخل اون شکاف گوش، اون اعصاب موجود رو هم میگه، اون اعصاب هم ظاهری هست. ایشون وقتی میخواد گوش رو که یک عضو ظاهری است توضیح بده، اون اعصاب هم ظاهری هست. ولی حالا از چشم من بیننده ای که از بیرون دارم گوش رو نگاه میکنم، اون اعصاب مخفی هست، ولی وقتی که شکاف باز بشه اون اعصاب مشهود هست. اونطور نیست که مثل کبد در یه پوششی قرار گرفته باشه، اون هم ظاهرن منتا چون ته یک شکافند دیده نمیشند، بله روشون چیزی نپوشونده، پوستی استخوانی چیزی اونها رو حبس نکرده. اعضای ظاهری که ایشون میشموره یکی قضروفه، غضروف رو مقید میکنه با متشنج. میدونیم که گوش از استخوان ساخته نشده، از غضروف ساخته شده، بهش میگه متشنج. البته که در انسان متشنج، متشنج یعنی چی؟ متشنج رو به معنای منقبض و در هم کشیده شده معنا کرده. مثلا تشنج به من انقباضه، به من تقلص و بالا جستن، پخش نبودن و منبسط نبودن. آیا گوش قضروف انسان متشنجه؟ یعنی این یعنی جمع حالت فشردگی داره، منقبضه. خب بله، بعضی قضروف ها منقبضن، جزر سفتند، به استخوان نزدیکند. آیا منظور اینه؟ خب میتونه منظور این باشه، میتونه منظور متشنج و منه مضطرب باشه، یعنی قابل حرکت، نه حرکت اختیاری بلکه حتی قصری. بعدا خودش میگه، میگه انسان در بین حیوانات نمیتونه گوشش رو حرکت اختیاری بده. خیلی انسان های کم پیدا میشن که گوششون حرکت اختیاری میدن، ولی اونا کمن. شاید بعضیشون رو تمرین کرده باشند.
تشنج یه مرضیه که هر عضوی متشنج میشه، قبض میشه و دیگه قابل حرکت نمیشه، حرکت و حالت حرکت رو از دست میده.
بله.
اینجا گوش متشنج شده، یعنی قبض شده و حرکت نمیکنه.
بله. میکنم بعدا نمی بحث مطرح میشه. پس متشنج رو میتونیم به معنی مضطرب بگیریم، اما یعنی متحرک، اما حرکت حرکت قصری، نه حرکت اختیاری، یعنی با دستمون تکونش بدیم، اینجور حرکتی میکنه. خب این یک امتیازی نیست که بخواد ذکر بشه. شاید خیلی اعضا اینطور باشن که بتونیم حرکت قصری بهشون بدیم. خب دوتا معنی من برای این تشنج گفتم، یکی انقباض، یکم حرکت، منتها حرکت رو گفتم اختیاری نباشه، حرکت قصی باشه. کدوم یکی از این دوتا رو ترجیح میدیم؟ لغت تشنج رو به معنی حرکت نداریم، حالا مگر زورکی درستش کنیم، اما بانه انقباض، بانه تقلص، به معنی در هم کشیده شدن داریم، بانه انقباض داریم. خب پس اینجا تشنج رو بانه منقبض میگیم. گوش عضویست منقبض، یعنی جمع شده، که انهو چلوچ خورده و وقتی منقبض بشه دیگه حرکت نمی کنه. پس ایشون میخواد به یه بیان کنه که این قضروف یه قضروف ثابته، یه قضروف متحرک نیست.
تشنج به معنی مضطرب اونجایی میگه که تشنج کامل نباشه، وقتی یه بار عضو یه ذره میگیره وای میسه ساکنه، بعد دوباره رد میکنه، اون انقباض، اون حالت استرابه به وجود میاد. بعد اون مثلا خیلی تعریف عوامانه است از تشنج که به معنی استراب میگیره.
بله. بله، حالا شما دارین تایید میکنید دیگه، تایید میکنید که تشنج من حرکت اینجا خیلی مناسب نیست، تشنج من انقباض مناسب تره، چون اصلا لغتون تشنج من انقباض گرفته. پس انقباض یعنی این که این گوش چروک خورده، یعنی این قضروف فشرده شده. این قضروف از قضروفهایی نیست که به اندک چیزی حرکت کنه، این استقامت داره و حرکت نمی کنه. در انسان این چنینه. حال در بعضی حیوانات دیگه ممکنه قضروفشون ضعیفتر باشه، اون تشنج و انقباضی که در انسان هست نباشه، اونا بتونن به راحتی گوششون رو تکون بدن. الان گوش بعضی حیوانات، گوش گاو رو وقتی ما میگیریم با دستمون، میبینیم قضروف موجود در گوش او به نظر میسه نرمتر از قضروف موجود در گوش ماست. گوش هایی که به خود دراستر هم باشه، مثل گوش حمار، اون که دیگه خیلی نرمتره و قابلیت حرکتش بیشتره. پس بعید نیست که متشنج در اینجا به معنی منقبض باشه، همونطور که لغت هم معنی کرده، و منقبض به معنی همون چروک خورده، در هم کشیده شده، صفر شده و از حرکت عادی در آمده. ولو حرکت قصری قبول میکنه، ولی از حرکت عادی و طبیعی در آمده، دیگه حرکت طبیعی قبول میکنه. قید فعل انسان هم، قید فعل انسان هم کمک میکنه به این برداشت. یعنی در انسان اینطوره، در بعضی حیوانات دیگه اینطور نیست، چون بعضی حیوانات دیگه میتونن گوششون حرکت بدن. اونا قضروفشون قضروف منقبض نیست، قضروف آزاده، از قابلیت حرکتش هست. خب این یه بخش از گوش که قضروفه. بخش دیگری زیر گوشه که ما بهش میگیم نرمه گوش. قضروف تو اون نرفته، اون قسمت قسمت نرم گوشته، قضروف توش نیست، اون جدایشون میکنه از قضروف. پس قضروف رو یه عضو میگیره، اون نرمه رو عضو دیگه میگیره. بعد ایشون میگه که یه سوراخ مارپیچ هم تو گوش هست، نه یه سوراخ معمولی، سوراخ مارپیچ. این سوراخ چون بالاخره یه شکاف، اجازه میده که صوت، یعنی هوای موج برداشته شده، اجازه میده که صوت یعنی هوای موج برداشته شده وارد بشود و به اعصاب شنوایی واصل شود و صدا شنیده بشه. این اجازه رو میده به خاطر شکاف بودن. اما مارپیچ بودنش چه کار میکنه؟ مارپیچ بودن ایشون میگه با اینکه مسافت کمیه، یعنی فاصله بین این گوش و اون اعصاب خیلی زیاد نیست، ولی مارپیچ بودن فاصله رو زیاد کرده. که فاصله اگر زیاد بشه، سرما و گرمای بیرون اثر مستقیم روی اون اعصاب نداره و اعصاب آزرده نمیکنه. پس شکاف درست کرده تا موج هوا که صوت و شنیده میشه به اون عصب برسه و ما صوتو بشنویم. این شکاف رو مارپیچی قرار داده که با اینکه مسافت کوتاست، مسافت طولانی تر بشه، سرما و گرما حوصله، البته تعبیر من، حوصله نکنن این مسافت طولانی رو طی کنن. لذا این اعصاب موجود در گوش، در تای گوش، مسون بمونه از سر مواجه. اینا توضیحاتیست که ایشون میده. بعد دیگه در مورد اعضا بحث میکنه و من چون این مطالب آسونه خیلی دیگه معطلش نمیشم، از رو میخونم، توضیحاتم لابلای مطالب عرض میکنم. صفحه 21 این سطر 16 و من الاجزاء ظاهرت فرس الازنن، از جمله اعضایی که در سر ظاهرن و با چشم دیده میشوند دوتا گوشن و هیه لسمعه فقط. هیه یعنی این اذانان رو برای سمع گذاشته، ضمیر هیه برمیگردونه. با اینکه اذانان تسمیه‌اند و باید هما گفته بشه، پیداست که منظورش از اذانان قوه موجوده در اذانانه و ضمیر رو به اون قوه داره برمیگردونه، یعنی ضمیر رو به سامعه داره برمیگردونه، که گوش ابزار سامه است نه خود سامه. بعد میگه و اجزاء او، یعنی اجزاء این گوش. البته اون هیه رو به اعتبار اجزا هم میتونید بیارید، ولی خوب نیست، همون که گفتم بهتره. حالا این اجزا هو یعنی اجزا هر یک از این دو گوش که به اذنان بر نگردوندن، به کل واحد من اذنین برگردوندن، اجزای هر یک از این دو گوش این است که داریم ذکر میکنم. یک، القدروف متشنج فی الانسان، قدروفی است که در انسان متشنج و منقبض است. در بعضی حیوانات دیگه به این حد انقباض نیست. دوم، و شحمه، شحمه اون نرمه گوشه که پایین گوشه و قدروف در او داخل نشده. سوم، و ثقبت الملولبه، ثقبه یعنی شکاف، یعنی سوراخ، ملولبه یعنی مارپیچ، شکاف مارپیچ، یعنی یه شکاف صاف نیست، شکافیست که این ور اون ور میپیشه. وقتی که آب رو رو زمین میریزند، دیدید آب گاهی مارپیچ حرکت میکنه، اونو میگن لولبه. گاهی هم اتفاق میفته صاف بره، اگه آب سنگین باشه غالبا صاف میره، یه خود سبک باشه مارپیچ میره، بهش میگن لولبه. اینم همینطور، ملولبه این مارپیچ، شکافی که مارپیچ. فقط ارز المهارت و بینها بالهیئت التی لها، بله محاوره، بله در نسخه پاورقی محاوره است، نه محاوره خوب نیست، اما محاره خوبه. حالا همین محاره رو من منو میکنم، تو نسخه ما محاره است، نسخه دیگر فعلا کار ندارم. مجاورت
یه نسختون مجاورت داره، یه نسختون هم رفت تو حاشیه معلوم نیست چیه. یه دوتا
نسخه هم
محاوره داره، یه نسخه
هم مجاوره داره. محاوره و مجاوره و همین رو میشه همه تو نسخه ها هست. من حالا محاره رو معنی میکنم. در گوش بیرونی ما میشه گفت سه تا گوش داریم، گوش بیرونی داریم، گوش میانی داریم، گوش درونی داریم. در گوش بیرونی یه فرو رفتگی وجود داره که خب داریم میبینیمش، یعنی یه سوراخ وجود داره، یه فرو رفتگی. این دور تا دور سماخ رو گرفته، سماخ سوراخی گوشه، اون وقت گاهی استخوان سماخ هم میگن، گاهی پرده سماخ هم میگن. سماخ در لغت معنی سوراخ گوشه، تو این سوراخ هم استخوان خدا قرار داده، اون استخوان شیپوری رو بهش میگن استخوان سماخ، هم پرده ای رو اون استخوان کشیده بهش میگن پرده سماخ. سماخ هم با کس اتصاله، ولی سماخ در لغت معنی سوراخ میشه. وقت استخوان، بله استخوان یا این پرده، چون تو این سوراخه بهش گفته میشه استخوان سماخ یا پرده سماخ. حالا دور تا دور این سماخ یعنی سوراخ گوش، گوش بیرونی قرار داره که درون این گوش بیرونی رو میگن مهاره. پس مهاره همون سوراخه، همون درون گوش بیرونیه. ضمیر بینها برمیگرده به ثقبه ملولبه، ارزه مهاره بین این ثقبه، یعنی اون فرو رفتگی بین این ثقبه قرار داده شده. لیز هر تنین و صوت و ارز اجتماع الهواء الحامل بعد داره لتکون المسافت القصیرات المدار طبیعه. خب مهاره رو من معنا کردم، بیال مجاورت و محاورت و اینا که آمده خیلی معنا شوشن نیست، اما مهاره که ارشدم خب معنا شوشنه دیگه، لغت هم اینجوری معنا کرده. مهاره لغت های معنی متعدد داره، یه معناش همین که گفتم درون فرو رفته گوش بیرونی که گرداگرد سماخ قرار دارد. درون فرو رفته یعنی همون سوراخ، یعنی اون چی که در ثقبه موجوده. قد ارز المهاره بینها، مهاره بین این ثقبه عارض شده، بالهیئت التی لها، به همون هیئتی که برای این مهاره هست. چرا این مهاره رو خدا قرار داده؟ چرا این شکاف رو خدا قرار داده؟ لیظهر تنین الصوت، تا آواز و تنین صوت ظاهر بشه. اگر خدا این سوراخو نمیذاشت، اون اعصاب گوشت پشت یک عضوی مخفی میشدند که راه به اون اعصاب نبود، تنین صوت ظاهر نمیشد. موج هوا میامد ولی به اعصاب نمیرسید، چون اعصاب پشت یک عضوی مخفی شده بودن. اما خداوند این سوراخ رو گذاشت تا اینکه تنین صوت ظاهر شود، یعنی موج هوا به اعصاب در آخر این شکاف برخورد کنه و صوت ظاهر بشه. تنین به معنای همون آوازه، به معنای صدای صوت. تنین صوت یعنی صدای صوت. بله، بله صدای زیر، بله. ولی خب بله به طور مطلق دارم من منش میکنم، زیر و بمو نمیگم. و اجتماع الهواء الحامل للصوت، این اجتماع رو عطر بر مهاره گرفتم من. ارز المهاره لیظهر و ارز اجتماع هوا لتکون. اتفاق افتاد، ارزن اتفاق افتاد که هوایی که حامل صوت جمع بشن، فی قزونهی و لولب سقبهی یا سقبهی. قزون جمع قزنه، قزن معنی چین و چروک لباسه، اینجا معنی چین و چروک. یعنی هوا رفت، هوایی که حامل صوت بود، هوایی که حامل موج بود، این هوا رفت درون این گوش، رفت تو چین چروک این گوش و رفت تو لولب و سقبهی، یعنی تو مارپیچی سقبش، یعنی تو سقب مارپیچش. اضافه صفت به موصوفه. چرا صوت مستقیم نرفت تو این سوراخ، رفت تو لابلای این سوراخ، رفت تو مارپیچی های این سوراخ؟ یعنی چرا خداوند این سوراخ رو مارپیچ آفرید که این صوت که اجتماع همون هوای حامل موجه، این صوت بره تو این لابلا، بره تو این پیش در پیش؟ لتکون المسافت القصیرت المدا، تا طبیلتن، طبیلتن رو من خبر تکون گرفتم. تا این مسافتی که مدایش قصیر است، مدا یعنی امتداد، از اون ماده امتداد، کششش قصیره، به خاطر همین مارپیچی شدن طبیل میشه. خب چرا طویل بشه؟ چرا خدا اینو طویل کرد؟ این مسافت کوتاه رو چرا بلند کرد؟ فلا یکون داخل الاذن معرضن لوصول البرد والحر به سهولته، که اگر مسافت قصیر بود به سهولته داخل الاذن در معرض سرما و گرما قرار میگرفت، اما حالا که مسیر طولانی شده به آسانی در معرض سرما و گرما قرار نمیگیره. داخل اوزون کجاست؟ حیث و یجاور و دماغ، حیث و یجاور و دماغ، اون حیث و مکانی است، اونجایی که مجاور مغزه، اونجایی که مجاور مغزه همون اعصابی است که در واقع شنوایی با اوناست، اونا مجاور مغزند. داخل اوزون یعنی اونجایی که مجاور مغزه، اونجایی که شنوایی به عهده‌شه، اونجا در معرض وصول برد و هر قرار نگیره. پس این حیث و یجاور و دماغ داره داخل اوزون رو تعیین میکنه. داخل اوزون از اون سوراخ گوش شروع میشه میره تا اون ته ته. خب مراد کجای این داخله؟ لبه داخله، وسط داخله، یا اون آخرای داخل؟ میگه نه، آخرای داخل، حیث و یجاور و دماغ، اونجایی که اون داخلی که مجاور مغزه، یعنی اونجایی که یه با یه ذره فاصله به مغز متصله، یعنی جایی که اعصاب هست، یعنی اعصاب شنوایی، اونجا باید معرض سرما و گرما نباشه. حالا بیرون گوش معرض سرما و گرما بود مهم نیست. فلا یکونو، یعنی وقتی مسافت طولانی شد، با مارپیچی شدن مسافت طولانی شد، فلا یکون داخل الاذن، یعنی اون جایی که مجاور دماغ است، نه همه جای داخل، اون ته داخل، اون ته داخل، لا یکون معرضن لوصول البرد والحر الی، در معرض رسیدن حر و برد به او نباشد. من از سقب، یعنی حر و بردی که از سوراخ میخواد وارد بشه. بالاخره یه هر روبردی کل بدن رو تحت تاثیر قرار میده، خب اون به مغزم اثر میذاره، به اعصابم اثر میذاره، اون کارش نمیشه کرد. ولی هر روبردی است که از ثقب میخواد وارد بشه، یعنی سوراخی میخواد وارد بشه، اون به سهولت نتونه اثر بذاره، به سهولت اون داخل شکاف در معرض سرما و گرما قرار نگیره. سرما و گرمایی که من از ثقب وارد میشه، از اون سوراخ وارد میشه، نه اون سرما و گرمایی که تمام بدن رو تحت تاثیر قرار میده، اون نمیشه کار کرد، اون وارد میشه اثرش هم میذاره. بعد وزوجو مبتداست، سلبان خبرشه. اگه این خبر ما نداشتیم، این خبر رو نداشتیم، عطف میگرفتیم وزوجو بر قضروفو شهمه و سقبه. الان ما سه تا از اعضای گوش رو ذکر کردیم، یکی خضروف بود، یکی شهمه بود، یکی سقبه بود. حالا ما گفتیم وزوج این چارومی، ولی خب الان دیگه چارومی نمیگیریمش، به خاطر اینکه زوج مبتداست، سلبانی که بعدم بهت خبرشه. ولی در این حال ابی نداره شما اینم چارومی بگیرید، در اینی که داره حکم این چارومی رو بیان میکنه، چارومی رو داره میشماره، داره میگه اینم چهارمی حکمش هم اینی که سفته. چرا سفته؟ چرا خدا این عصب زوج حساس رو که بر پرده گوش فرش کرده، کلمه فرش رو دقت کنیم، این عصب زوج رو که خداوند بر پرده گوش فرش کرده، چرا اینه سفت آفریده؟ چون هوایی که موج برداشته نمیاد این عصب رو لمس کنه، میکوبه به این عصب، نه که فقط لمس کنه، عصب رو ناز نمیکنه، از اون کمیت میکوبه به عصب. عصب با صفر باشه تا این کوبیدن رو تحمل کنه. هوای متموجی که با سرعت داره میاد، با فشار داره وارد میشه، میاد تو سوراخ، درسته اون فشار قبلیش باقی نمیمونه ولی بالاخره بی فشار نیست. این میاد میکوبه با اون زوج اعصابی که فرش شدن روی باطن گوش، و اگر این اعصاب سفت نباشند آزرده میشن بر اثر این کوبه. خدا نیره سفت آفری که آزرده نشن. و زوج حساس و من الاسب، من الاسب بیان برای الفلام، برای زوجه. این دو عصب زوج، این دو عصب یا این زوج از عصب که حساسند و حس سمع و بهده دارند، اللذیتیه یعنی اونی که این هر یک از سرما و گرما به سمتش میان، یا اون اجتماع هوا به سمتش میان، چون قبلا گفت اجتماع هوا، به هر کدوم وجه این درسته، چون هم اجتماع هوا به سمت این زوج میاد هم سرما و گرما. و سن از کروهو یعنی ما در جای خودش این زوج حساس رو ذکر میکنیم. الان فقط اسمشو گفتیم زوج حساس، دیال جنسش چیه، عصب، عصب هم هست اینجا، عصب بودنش هم گفتیم، احوالشو بعدا ذکر میکنیم. و سن از کروهو بسید این جمله معترض آمده، زوج حساس از عصب که یعتیه یعنی این برد و هر یا اون اجتماع هوا به سمتش میان، که ما این زوج رو بعدا ذکر میکنیم، سلبون این سفته. بله، اللذیتی یعنی میشه صفت بیرین برای زوج، بگید اون عصبی که یا اون زوجی که یعتی این اوزن رو، یعنی آمدن تو جایگاه این گوش. خب چرا سلب است؟ چرا خداوند این زوج رو سلب آفریده؟ لأنهو معرضون لمصاب کتل هوا، در معرض کوبیدن هوا قرار گرفته. مصاب که ببینید چسبیدن و مالش، اما مالش سفت از ماده استکاکی ها، یعنی کوبیدن توش هست. بلفرشه علی سطح الباطن من السماخ، این بلفرش به کجا مربوطه؟ به معرض مربوطه. چرا این زوج حساس در معرض مساکه هواست؟ به سبب اینکه فرش شده روی سطح باطن سماخ، اونجا خدا قرارش داده، تو سطح باطن قرار گرفته، فرش شده رو اون پرده، لذا در معرض مساکه هوا قرار گرفته. چون در معرض مساکه هوا قرار گرفته، برای اینکه آزرده نشه خدا سلب قرارش داده. سلبون لأنهو معرضون لمساکت الهوا، یعنی در معرض مساکه هوا قرار گرفته. چرا در معرض مساکه هواست؟ بلفرشه علی سطح باطن من السماخ، چون فرش شده بر سطح باطن سماخ، نرفته اون پشت گوش بلکه رفته انتهای این سوراخ گوش، یعنی پشت یه جرمی، پشت یه جسمی، پشت استخوان و گوشتی قایم نشده، مخفی نشده، بلکه تو انتهای اون سوراخه. و قهرن در معرض مساکه هوا هست. خب وقتی در معرض مساکه هوا است، باید محکم آفریده بشه که مساکه هوا مشکلی برش درست نکنه. به همین جهت خدا او رو سفت آفریده، سلب آفریده. چی فهمیدی شما به فرش رو کجا گرفتید؟
الذی یأتیه
بالفرش، اون که من منع شدم فکر میکنم بهتر میشه.
این روز
بله. بلفرش رو سبب بگیرید برای معرض. چرا در معرض حواس؟ به سبب فرش شدن بر سطح باطن. یعنی این طور نیست که رفته باشه اون پشت استخوان ها و پوست ها و گوشت ها مخفی شده باشه، آمده تو سطح باطن این سماخ، این توی سوراخ گوشه. بله تو اون انتهای سوراخ گوشه، پس باز در معرضه. اگه رفته اون توش یه جسم مخفی میشه در معرض نبود، ولی چون در توی سوراخ، اگرچه در آخر سوراخ و باطن سوراخ واقع شده، ولی بازم در معرضه. لعنهو، این لعنهو باز بیان معرض بودنه. چرا این زوج حساس در معرض فشار هواست؟ زیرا شنیدن احتیاج دارد به این که هوای موج برداشته که حامل صوته تماس پیدا کند با اون زوج حساس، ملاقات کند، ملاقاتی که تماس پیدا کند، ولی نه تماس معمولی، بلکه تماس به صورت مصادمه. مصادمه یعنی صدمه زدن، یعنی طوری باشه که با فشار وارد بشه، که اون زوج با این مصادمه تحت تأثیر و انفعال قرار میگیره و صدا رو میشنوه. لعنهو یعنی سماخ احتیاج داره یا زوج احتیاج داره؟ البته زوج بهتره برگرد اونجا. اگه لعنهو رو مربوطه به زوج بگیریم بهتره، چون این زوج احتیاج داره. لعنهو یحتاج، لعنهو یحتاج.
زوج مستقیما با اون هوا سر کار نداره، این زوج میاد پخش میشه مثل ریشه روی پرده سماخ. این پرده مستقیما با هوا سر کار داره، مثل
بلند کوچه هوا. بالاخره این موج هوا روی اعصاب میاد، روی اون زوج میاد. این چون نیست که زوج تماس نداشته باشه، اگه تماس نداشته باشه
نمیتونه شه. خود هوا چی
نمیاد؟ تمواج که عرضه، عرض که بدون جوهر نمیاد، پس حتما هوای متموج میاد، نه فقط تمواج. تمواج عرضه، عرض منتقل نمیشه بدون موضوع. موضوعش که حواس باید باشه، پس هوای متموج میاد به سم... به پرده میخواد.
هوای متموج میاد به پرده، باعث ارتعاش پرده میشه، اون تموجه که کیفیت است بهش منتقل میکنه.
این درست، ولی هوای متموج میاد میخوره، پس نمیشه فقط تموج. هوای متموج، هوای متموج سفت میخوره، وقتی سفت میخوره باید اون زودن سفت باشه. لعنهو رو حالا شما میگید به سماخ مرتبطش کن، من مرتبطش میکنم به زوج حساس. هر دوش هم معنوم میشه، ولی به نظر میرسه که به زوج حساس مرتبط بشه بهتره. لعنه او یحتاج و یحتاج و احتیاج هست، یا لعنه این زوج احتیاج دارد که با هوای متموج ملاقات کند. احتیاج داره یعنی برای شنیدن، چون اگه تماس نداشته باشه نمیشنوه، باید مماس بشه، باید ملاقات کنه تا شنیدن حاصل بشه. ولی صدای اونجا اتفاق افتاده، موجی هم بر روی هوا ایجاد کرده، ولی اون موج نیامد به گوش من تماس پیدا نکرد، با گوش من ملاقات نکرد، خب من نمیشنوم. پس برای شنیدن ملاقات لازمه، هوای متموجش باید با گوش من ملاقات کنه یا با اون زوج حساس ملاقات کنه. چنو ملاقاتی؟ لقاء مماستن و مصادمته. لقای به این صورت که تماس پیدا کنه و بکوبه، مصادمه بشه، صدمه بزنه، نه صدمه یعنی ضرر، صدمه بزنه که اونو منفعلش کنه، متأثرش کنه تا شنیدن حاصل بشه. و ذالک العصب یبرز الیه من ثقب سنذکره فی موضعه. این عصب یبرز الیه، زمیر الهه رو به عذر میتونید برگردونی، به سماخ هم میتونید برگردونی، به سطح باطن سماخ هم میتونید برگردونی. بالاخره این عصب از کجا میاد؟ از یه سوراخی رد میشه، نه از سوراخ گوش. از سوراخ داخل میاد به آخر سوراخ گوش وصل میشه، از یه صورت داخلی میاد، مثلا فرض که از تو مغز میخواد بیاد، یه سوراخی توی جمجمه هست، از اون سوراخ رد میشه میاد انتهای سوراخ گوش روی عضوی فرش میشه. و ذالک الاثر یبرز به سمت سماخ، یعنی آشکار میشه به سمت سماخ یا به سمت اذن، از سوراخی که ما بعداً این سوراخ رو در موضعش ذکر خواهیم کرد، اینجا جای ذکرش نیست، اونجا که خواستیم تشریح کنیم این سوراخ رو ذکر میکنیم. بعد می فهمد که گوش اگرچه منفذی به بیرون و به سمت هوا داره، یه منفذی هم به حنک داره. حنک کام رو میگن، یا به تعبیری دیگه اون قسمت بالای درون دهان رو میگن. هنک توی دهنه، درون دهنه، درون دهن یه قسمت بالا داره یه قسمت پایین داره، قسمت بالا رو میگن هنک. بعضی هنک رو علاوه بر قسمت بالا بر قسمت پایین هم اطلاق کردن که کل قسمت بالا و پایین رو هنک دانستن. اما خب رایج همینه که قسمت بالای دهان که اسم فارسیش کامه، اونجا هنکه. میفهمد که گوش سوراخ مخفی هم اونجا داره، که اگه اون سوراخ مخفی رو شما ادامه بدید از کام، یعنی از اون قسمت بالای درون دهان بیرون میاد، میبینید سوراخ اونجاست. بله دیگه، ولی من کام که میگم یعنی انتهاش، خودشم میگه سوراخ مخفی دارد للهنک. ولی لعزانه منفذون خفی ایزن الالهنک، گوش یه منفذ مخفی داره ایزن، یعنی علاوه بر این منفذ آشکارش که میاد میخوره به هوا، یه منفذی هم داره که میاد میخوره به هنک. این تموم شد. بعد میگه و کل حیوان این زی اوزن فهو یحرک اوزنه خلال انسان. حیوان زی اوزن، چون حیوان ها دو قسمه، بعضی هاشون گوش دارن، بعضی هم مثل کبوتر گوش نداره، یا اگر گوش داره گوشش خیلی ظاهر نیست، یا حتی مثل ماهی اینا گوش ندارن. اونایی که گوش دارن گوششون هم میتونه حرکت بده. بله منظور گوش خارجی دیگه، منظور گوش خارجی. بعضی حیوانات گوش خارجی نداره، گوش داخلی که خب همه دارن که میشنون، اما گوش خارجی رو بعضی ها ندارن، مثل پرنده اون گوش خارجی ندارن. یه سوراخی فقط شما میبینید اونجایی که باید گوش در میومد در حاصل موجوده، صوت از همونجا وارد میشه. ماهی ها رو ملاحظه میکنید که اونم گوش ندارن. درسته ما اصطلاحا باله ها رو میگیم گوش، ولی خب ما داریم میگیم گوش، آبشوش هم اونها گوش نیستند. از ماهی و امثال اینا اصلا گوش ندارن، ولی حیواناتی که دارای گوش هن، اینا غیر از انسان غالبا گوششون تکون میدن، به حرکت ارادی میتونه حرکت بده. و کل حیوانی که زی اوزان باشه، از اونایی که فقط یه سوراخ داره گوش نداره نباشه، فهو این حیوانی زی اوزان یو حرک و اوزانه خلل انسان، مگر انسان که گوش داره ولی گوشش نمیتونه حرکت بده. انسان نمیتواند گوشش حرکت بده الا افراد من هم، این الا این خلل انسان استثناء از کل زی حیوانی نه، الا افراد من هم استثناء از انسانه، که انسان نمیتواند گوشش رو تکان بدهد مگر افرادی از انسان ها که میتونن گوششون حرکت بدن. حالا یا در اصل این توانایی برشون بوده یا تمرین کردن یاد گرفته. تو این عکسایی که گاهی برای خنده میفرستن دیده میشه که بعضی از انسان ها گوششون حرکت میده خیلی تند. الا افراد منهم که رو به ما حرکو و حرکتن ضعیفه، که این گوش رو یعنی این اذن رو حرکت میدن به یه حرکت ضعیف ارز کردن. بلان بعضی ها که تمرین میکنن با حرکت قوی هم حرکت میدن، حالا زمان میزین احتمالا نبوده،
خودش بزرگ داره، عضله نداره، عضله مال حرکت بود، به خاطر اینکه بعضی از مثلا عضلات کنار گوششون قویه، اون عضلات وقتی که کنار اطراف گوش رو حرکت میده گوش هم میتونه حرکت
بده. ولی حرف قشنگی، بله، حرکت هم حرکت ارادی رو عرض میکنم، چنانچه ما در جلسات قبل خوندیم، تو فصل قبل خوندیم، حرکت ارادی به توسط عضله انجام میشه و اون قدروف گوش عضله نداره، لذا قابلیت حرکت نداره، حرکت ارادی بهش وارد نمیشه. اما بعضی ها که عضله صورتشون قویه، از این عضله صورت استفاده میکنن، گوش رو هم حرکت میدن، با اینکه گوش عضله نداره، قابل حرکت نیست از طریق عضله خودش، ولی چون عضله صورت این آدم قویه میتونه عضلش رو طوری تنظیم کنه که اثرش بر گوشش هم وارد بشه، اون کسان میتونن گوش حرکت بدن. بله، فرمایش شما فرمایش خوبی بود. و جمیع الحیوان له اذن، همه حیوانات گوش دارن الا طیر که شنوایی داره ولی گوش نداره، فلهو سخون، فقط یه سوراخی و شکافی داره، گوش براش نیست. و الا مفلس الجلده، نه بله، الا طیر فلهو سخون فقط، و الا مفلس الجلده، مفصل جلده یعنی حیوانی که پوست پولکی داره، مفلس فلسه، فلسه من پولکه، جلده میشه من پوسته، من اینطور معنا کردم، حیوانی که مفلس الجلده است یعنی پوست پولکی داره مثل ماهی، اینم گوش نداره. و اصناف من حیوان ما، بسیاری از اصنافی از حیوان آب، حیواناتی که در آب زندگی میکنن، اینم گوش نداره. یه توضیحی میخواد بده که چه حیواناتی گوش دارن. میگه حیواناتی که بچه زا هستن گوش دارن، اون پرندگان تخم میزنن جفتون گوش ندارن، ماهی هم همیتون بسیارشون تخم میزنن، اینا که تخم گذارن گوش ندارن، ولی اونا که بچه زا هستن گوش دارن، جز افعی و دلفین که اینا بچه زا هستن و گوش ندارن. و کل ما یلد حیوانن، هر حیوانی که حیوان متولد میکند، نه تخم متولد کند تا اون تخم حیوان شود، بلکه مستقیم حیوان متولد میکند، یعنی بچه زاست، فلهو اذن، گوش دارد، خلد دلفین و لفی، که این دوتا با اینکه بچه زا هستن گوش ندارن. لفی رو قبلا گفتیم تخم گذاره، منتها تو باطن خودش تخم میذاره، تو باطن خودش تخم میذاره، همونجا هم تبدیل بچه میشن، بچه ها بیرون میاد، پس این بچه زا به حساب میاد در حالی که در ابتدا تخم گذاره.
روایت هم داریم که بین حیوانات و تخم گذار و غیر تخم گذار، اونایی که گوششون ظاهر اینا بچه زا، اونایی که گوششون ظاهر نیست اونا تخم گذار.
بله، حالا ابن سینا برعکسش داره میگه. و توسط شعره علال اوزون یدل علا جدت سن، بعضی گوش ها رو ملاحظه می کنید، چه دارای مو هستند، ایشون میگه که اینا خوب می شنند، جوده سم داره، توسط شعر علال اذن یدل علی جدت سن،
این ملازمه عقلی هم بینشون هست یا نه صرف استقراه که کل ما یلد و حیوان هم فلا بودن،
حالا شاید استقراه باشه، تا اگه ملازمه عقلی باشه ایشون بیان نکرده که اگر حیوان بچه زا بود حتما باید گوش داشته باشه، ممکنه ملازمه عقلی باشه، نه ملازمه عقلی به این معنی که ملازمه عقلی نه اون ملازمی که استثناء قبول نکنه، ملازمه به این معنی که به قول خود شما مقتضیه که گوشی که خوب میشنود این چنین باشد، این چنین حالتی داشته باشد، این چنین علامتی داشته باشد. ول آذان، آذان جمع آذانه، ول آذان الکبار المنتصبه، منتصبه یعنی بر پای خواسته بلند شده، تلول علی همه. بعضی اوشار اسم میکنید که کنده بومش که به کله چسبیده، بعضی گوشان نه، حس میکنید که فاصله داره از کله آدم. یعنی بعضی گوشا طوری هستن که باید بری پشتشو وایسی تا پشتو ببینی، بعضی گوشا اینقدر فاصله شون از کله زیاده که از اون دورم پشت گوشش دیده میشه. اینا گوشای برآمده است، برجسته است.
آینه
بله؟
آینه بغل اتوبوس
مثل
آینه
بغل اتوبوس. بله، آینه بغل اتوبوس. من این اسم نشنم، آینه اتوبوس داره؟
آینه بغل،
آینه بغل اتوبوس که برآمده است، این گوشان برآمده است، تشبیه قشنگیه. بله، ول آذان الکبار المنتصبه، گوش هایی که بزرگند و منتصبند یعنی بر پا خواستند و بلند شدند، دلالت میکنند بر حمق و هذیان کثیر. حمق معلومه، حمق یعنی کم عقلی، هذیان یعنی یاوه‌گویی، پرت و پلاگویی، بیهوده‌گویی، که کسانی که این چنینن اولا یه مقداری عقلشون ضعف داره، سنن پرگو هند و نه پرگو گزیدگو بلکه پرگو بیهودگو. خب تا اینجا درباره گوش بحث کردیم، اون مقداری که لازم بود اضافهش هم گذاشتیم برای جایی که در تشریح گوش بحث می شود که اونجا انشالله مطرح کنیم. حالا میخواد ایشون وارد در بحث انف بشه که یکی از اعضای ظاهر در صورت هند و ایشون گفته بود من در اعضای ظاهری میخوام صحبت کنم، ابتدا میکنم به سر، یعنی در باره اعضای سر زودتر از بقیه صحبت میکنم. خب یکی از اعضای سر انفه که باید بیان بشه، انشالله بیانش رو بذاریم در جلسه آینده.